السلام عليكم.
مسئله مورد بحث این بود که اگر کسی مال خودش را و مال دیگری را دوتا را با هم یک جا بفروشه، به عبارت دیگه ما یملک و ما لا یملک را بفروشه، یعنی نصف معامله فضولی باشه و نصفش هم اصیل، شبیه این که کسی ما یملک و ما لا یملک را بفروشه. یعنی بحث ما درباره ما یملک و ما لا یملکه، ولی شبیه هست به ما یملک و ما لا یملک. یعنی مثلا کسی گوسفند رو با خوک دوتا رو با هم بفروشه، یا یک چیزی که حلاله و چیزی که حرامه دوتا رو با هم یک جا بفروشه. اکثر آقایون بلکه میشه بگویی اجماع داریم بر این که چنین معامله ای نصفش صحیحه، اون نصف دیگر هم متوقف بر اجازه است. اگر که صاحب مال اجازه داد کل معامله صحیحه، اگر که اجازه نداد و رد کرد نصف معامله صحیحه، ولی برای مشتری تبعوض صفقه پیش میاد و خیار فسخ خواهد داشت. در این مسئله سه تا اشکال بود. اشکال اول این که مشتری رضایت به چنین معامله‌ای ندارد. اشکال دوم این بود که ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. اشکال سوم هم این بود که جهالت سمن لازم میاد، مشتری حین المعامله نمیدونه که چه مقدار مال در برابر چه مقدار سمن، در برابر گوسفند چه مقدارش در برابر خوک، یا چه مقدار سمن در برابر مال خود مشتری است چه مقدارش در برابر مال فضول. اگر کسی بتونه این اشکالات را جواب بده، نتیجه اینه که این معامله طبق قواعد صحیحه. اگر کسی اشکالات را نتونست جواب بده، باید بگه این معامله باطله، مگر اینکه دلیل خاص داشته باشیم بر صحتش. اما این اشکالات، یه اشکال این بود که مشتری ثمن برش مجهوله و جهالت هم موجب بطلان بیعه. این اشکالو گفتیم قابل جواب، جوابش هم اینه که جهالت فی نفسه مبتل نیست. اونی که مبتل بیعه عبارت است از غرر. اگر معامله غرری شد، ضرر برای مشتری داشت، اون معامله باطله. اما در مانحن فی ثمن مجموع من حیث المجموع مشخصه، معلومه که یه گوسفند و یه خوک دوتا قیمتش این بوده و بعدن هم قابل تقسیطه، قابل تفکیکم هست، که بعد میگیم که چجور بیان ثمن را بر خوک و بر گوسفند تقسیم کنن که نصف معامله صحیح میشه نصفش باطل. پس جهالت ثمن ضرری نداره، چون اونی که ضرر داره عبارت هست از غرر و در مانحن فی غرر وجود ندارد. آره گاهی میشه دان، پس تلازم نداره. پس باید بگوییم اونی که ملاک غرره، اگر غرر بود باطله، اگر نبود صحیح. این راجبه این اشکال. یک اشکال هم این بود که مشتری طیب نفس نداره، رضایت خاطر ندارد. کسی که یک گوسفند و یک خوک را دوتا را یک جا میخره، نسبت به خرید گوسفند تنها رضایت نداره، رضایتش به مجموع من حیث المجموع بوده. یا مثلا کسی که دو جلد شرح لومه رو میخره، میخواسته این دو جلد کتاب بخره، یه جلد اصلا رضایت نداره. حضرت امام رضوان الله علیه اینجوری جواب داد، فرمود که درسته که مشتری رضایت ندارد، اما رضایت هم لازم نیست. اون چیزی که ما در معاملات نیاز داریم اینه که اکراهی نباشه، اجبار نباشه. و در مانحن فی هم اکراهی نبوده، چون کسی مشتری را مجبور نکرد، کسی اسلحه بالا سرش نگذاشته بود که حتما باید بخری. این جوابی بود که امام داد، یعنی امام رضایت را برگردون به عدم الاکراه و میگوید در ما نحن فی هم اکراهی نیست. بلکه این جوابی که امام رضوان الله علیه داده، این قابل پذیرفتن نیست، به خاطر اینکه این خلاف ظاهر آیه شریف است. قرآن فرماید که الا ان تکون تجارتا ان ترازن. از این آیه شریف استفاده میشه که رضایت شرط است، نه این که اکراه مانع است. و این دوتا با هم خیلی فرق میکنه. آیه میگوید رضایت شرط عقده، یعنی عقد بدون رضایت اصلا تأثیر نداره، ولی امام خمینی بحثو میبره روی اکراه و اکراه رو مانع دانسته، یعنی شرط موجوده، مقتضی موجوده اما مانع داره. این نظر امامه. نه، بینه عدم الاکراه به معنی رضایت نیست. کسی الان برسن اسلحه بالا سرش نیست، خب این اکراه نداره، اما رضایت داره. معلوم نیست رضایت داشته باشه یا نداشته باشه. ب یعنی اگر که رضایت با اکراه نقیزین بودند، نبود یکی بودن دیگریست. اما رضایت و اکراه ضدینه، ضدین قابل ارتفاع، هر دوش هم میشه نباشه، میشه نه رضایت باشد نه اکراه. اقدام بر به دلیل بر رضایت، اما رضایت به کل. بحث ما سر اینه که این الان جز صحیحه یا نه. او مشتری اقدام کرد که یه گوسفند و یه خوک بخره، مشتری که بر خرید گوسفند که اقدام نکرده بود که بگوید رضایت داره یا نداره. بنابراین این اشکال دوم به قوت خودش باقیه، این قابل حل شدن نیست. یعنی این اشکال صحیحه که بگوییم مشتری رضایت نداشته و جوابی هم که امام داد قابل پذیرفتن نیست. اشکال سوم این بود که ما قصده لم یقع و ما بقع لم یقصد. اون چه که مشتری قصد کرده بود خریدن دو جلد کتاب بود، اون چیزی که واقع شده خریدن یک جلد کتاب بوده. از این اشکال جوابهای متعددی داده شده. مثلا بعضیا میگویند وقتی که منشأ متعدده انشائشم متعدد می شود. کسی که مثلا عقد نکاح دو تا دختر را برای دو تا پسر می خونه با یه لفظ، با یه عبارت، مثلا میگه انکه تو هما، با یه لفظ دو تا را عقد می خونه، به خاطر تعدد منشأ میگوییم دو تا انشاء هم بوده. یا اینکه کسی بگوید تعدد مطلوب. این حرفا که فکر قبلا ذکر کردیم که درست نیست. یک احتمال اینه که کسی بگوید وقتی دو چیز رو یک جا می فروشند، عقد عقد واحده و عقد به تعداد اجزاء مبیع متعدد نمی شود. یعنی کسی که یه خونه می فروشه یه معامله است، نه اینکه به تعداد آجرهای خونه معامله انجام داده باشه. مثلا اگر 10,000 تا آجر توی خونه به کار رفته، یعنی 10,000 تا معامله کرده. اینجوری نیست، یه معامله است. اما اگر کسی اینجوری بگوید، بگه که مشتری یک مرتبه به شرط انزمام چیزی را می‌خرد، یعنی میگه این کتاب را به شرطی می‌خرم که اون یه جلدم همراهش باشه، گوسفند را به شرطی می‌خرم که خوکم همراهش باشه، یعنی شراء مشروط و معلق به انضمام به جزء دیگره. اگر اینجوری باشه که اصل معامله باطله، چون تعلیق در عقد موجب بطلان معامله است. ولی اگر که مشتری به شرط انضمام نخره، همینجوری میگه این را خریدم، وقتی که میگه این را خریدم، اهمال یا اجمال که معنا نداره، یعنی بگیم کار نداریم که حالا دو جلد یا یک جلد، مهم نیست. اهمال معنا نداره، اجمال هم معنا نداره، اطلاق هم معنا نداره. اون چه که درسته اینه که مشتری چیزی را میخرد و توجه دارد به دو جزئش، خریدنش بی قید و شرط، اما مبیع مشروط است به اینکه با یک جزء دیگر باشه، و اگر اون جزء دیگه نبود مشتری خیار شرط داره، خیار تخلف شرط داره. و یا اینکه کسی اینجوری ادعا بکنه، کسی بگوید وقتی چیزی را میخریم یه مرتبه وحدت مطلوبه، یه مرتبه تعدد مطلوب. کسی که یک خونه را میخره به تعداد آجرها معامله نکرده، این یک مطلوب داره، اونم خریدن خونه. اما اگر کسی دو تا خونه رو یه جا خرید، یا مثلا یک خونه و یه ماشین دو تاشو یک جا خرید، اینجا تعدد مطلوبه. اگر یکیش مملوک دیگران بود یا حرام بود، منافاتی ندارد که جزء دیگر صحیح باشه. یعنی از راه وحدت و تعدد مطلوب وارد بشه. و یا اینکه کسی اینجوری ادعا کنه، بگه بعضی اشیاء هستن که یک جزء بدون جزء دیگر فایده نداره. مثلا یه جفت کفش کسی میخواد بخره، یه لنگه بدون اون لنگه دیگر فایده نداره. اگر یکیش قصبی بود اون یکی هم باطله، هر دوتاش باطله. ولی اگر کسی مثلا یه شرح لمعه با یک رسائل این دوتا رو با هم خرید، اینجا یکی بدون دیگری فایده داره. اگر یکیش مال مردم بود اون یکی صحیح. اگر کسی این حرفا رو بپذیره، این اشکال سومی قابل حله. یعنی ما قصد علم یقب ما بقلم یقصد و میشه جواب داد. ولیکن من تصور میکنم که این اشکالات با این حرفا حل نمیشه، به خاطر این که ما قصد علم یقع و ما بقع علم یقصد معنیش اینه که مشتری به چه چیزی اقدام کرده، اون چیزی که مشتری به او اقدام کرده همون متعلق قصد مشتری است. ملاک زبان یا کلام مشتری هم نیست. اگر کسی تو مغازه دستشو گذاشت روی یخچال، گفت که آقا این آب گرم کنه چند میفروشید، اما دستش روی یخچال ها، میگه این یخچال ها، این یخچال را میگه این آب گرم کنه چند میفروشید، زبانش میگوید آب گرم کن، دستش و قصدش به یخچاله. اینجا باید بگوییم که اشاره مقدم است بر کلام، بر عنوان. اون چیزی که به زبان گفته ملاک نیست، اون چیزی که اشاره کرده ملاک، چون اون مقصود اوست. در ما نحن فیه مشتری قصدش به مجموع من حیث المجموع بود. اهمال یا اجمال یا اطلاق، هیچ کدام اینها در کلام نیست، ولی مشتری اصلا در مقام بیان هم نبوده و یکی از شرایط اطلاق در مقام بیان بودنه. مشتری اصلا در مقام این نیست که وقتی یکی گوسفنده و یکی خوک، اون قسمتش که باطله، این یه قسمت رو راضی هستم یا نیستم. اصلا در مقام این حرفا نیست. مثل کسی که دو تا سیدی میخره، یکی حلال یکی حرام، این اصلا در مقام این نیست که اگر اون سیدی بیعش باطله، این یکی رو میخرم یا نمیخرم. اصلا این اصلا تو ذهنش نیست، تو مخیلش هم نیست، ولذا اصلا در مقام بیان نیست. پس درسته که اطلاق نداره، ولی تقییدم نداره، یعنی نه اطلاق نه تقیید، نه اهمال نه اجمال. مگر این که کسی ادعا بکنه بگوید قاعده العقود تابعتون للقصود، این که میگن عقد تابع قصد باید باشه، و در مانه نفی ما قصده لم یقع و ما وقع لم یقصد، اگر کسی اینجور ادعای بکنه بگه که این قاعده مربوط به عناوین معاملاته، نه این که مربوط به متعلقات بیع باشه. یعنی یه وقت بحث اینه که یه کسی میخواد عقد نکاح بخونه، به جای این که بگوید زبج تو که، گفت که بی تو که حاضه المرعه به مثلا چند سکه. عنوان این معامله نکاح بود، اما این چیزی که به زبان آورد بیع بود. اینجاست که میگوین العقود و تابعت و للقصود، در حالی که بحث ما درباره متعلقاته. یعنی اینکه اگر کسی میخواست یخچال بخره ولی گفت که آبگرم کنه چند میفروشی، بحث ما سر متعلقات بیعه، در حالی که این قاعده مربوط به عناوین معاملاته. یعنی میخواسته بیع کنه گفته اجاره دادم، میخواسته اجاره بده گفته فروختم. یعنی اون قاعده رو بگوییم مربوط به عناوین معاملاته، ولذا اون قاعده اثر ربطی به بحث ما ندارد. اگر کسی این ادعا رو بکنه، این اشکال دوم حل میشه، اشکال سومی حل میشه. نتیجه تا اینجا این شد. سه تا اشکال تو مسئله داشتیم. یکی اشکال جهالت بود، جهالت سمن، اینو گفتیم قابل حل، اشکال میشه جواب داد. یک اشکال مسئله ترازی و عدم ترازی بود، اینو عرض کردم یه اشکال به قوت باقیه، این اشکال جواب داده نشد. اشکال سوم ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد، اگه این حرف آخری رو که عرض کردم بگویید، یعنی بگید که این قاعده مال عناوین معاملات نه مال متعلقات، اشکال سوم قابل حل. خب بله، میگوییم که عناوین میره رو معنا، نه قابل حل اگر کسی اونجو ادعا بکنه دا، ولی خب بعضی این نمیپذیرن. این مثالو قبلا یه بار عرض کرده بودم دیگه، یه بار همینجا دم میدون مطهری یک کسی به من میگفت که بیش از 30 سال قبل یک طلبه ای رو آوردن که یه خانمی رو برای یه نفر عقد بکنه، عقد موقت یک ماهه. اینم اومده عقد رو خونده، اون خانم یک ماه پلو این شوهر بوده، بعدم جدا شده، عده نگه داشته، بعد اومده با من ازدواج کرده، عقد دایه، دوتام بچه همراهش بود. حالا بعد از 30 سال اون آقا اومده میگه که اون موقع که من وقت موقت رو خوندم یاد برم مدت رو بگم. خب گفتن دیگه اگر یادش رفته این عقد عقد دائمی بوده، عقد دومی خود به خود باطله دیگه، بدون طلاق باید بره پلو همون شوهر اول. اینجا همون بحث علاقه و تابعتون للقصود پیش میاد ها. اگر کسی بگوید عقد تابع قصده، اون طلب قصدش عقد موقت بوده. اما اگر کسی بگوید که این العقد تابع للقصود، اصلا از اساس حرف نادرستیه. اینجا باید بگوییم که ما تابع الفاظیم، تابع الفاظ. اگر هستید لفظی که این آقا خونده عقد دائمی بوده، مثل کسی که مثلا فرسانی میخواد یه عقد بخونه، دو بار سه بار احتیاطی تکرار میکنن دیگه. اگه دفعه اول مدت رو نگفت، دفعه دوم و سوم گفت، این دیگه عقد دائمی میشه دیگه. به هر حال آقایون اینجور فتوایی میدهند، منم رو همین فرض فتوای آقایون گفتم، ولی قبلا تو اون بحث حدیث یه بار اشاره کرده بودم که این حرفا از اساس یه اختلافی بوده بین ابو حنیفه و بخاری، محمد ابن اسماعیل بخاری. این دعوای اونا بوده توی این مسئله و بر اساس این خیلی این چیزها رو گفتن. و این یکی از همون مواردیه که آیت الله بروجردی میفرموده فقه شیعه باید با توجه به حرفای سنی ها مطرح بشود، که این حرفای شیعه در واقع تعلیقی حاشیه‌ای بر فقه سنی هست. حالا این دیگه بحث نکاح میخواد اون حرفا. به هر حال تا اینجا نتیجه این شد که اینجور معامله ای از نظر قواعد صحیح نیست، برخلاف همه آقایون که میگوین صحیح. ولی اگر که دلیل خاص داشته باشیم بر صحت چنین معامله ای میگوییم صحیح، اگه دلیلم نداشتیم که باطل. یک روایتی هست در باب دوم از ابواب عقد البیع، جلد 17 وسائل، صفحه 339. این باب دوم فقط همین یک حدیث رو داره. این حدیث را هم شیخ و هم صدوق و هم کلینی هر سه بزرگوار نقل کردن و سند هر سه تا هم صحیح هست. محمد ابن الحسن طوسی به اسناده ان محمد ابن الحسن صفار انه کتب الى ابي محمد الحسن ابن علی العسکری علیه السلام. صفار نامه نوشت به امام عسکری علیه السلام. سند صدوق به صفار یا سند کلینی به صفار فقط همین به واسطه ابن ولیده، یعنی کلینی از ابن ولید، ابن ولید هم از محمد ابن حسن صفار. بلزا این هم سند صحیح هست و هم جزء موارد عالی سنده، سند عالی. نامه نوشت به امام عسکری سلام الله علیه فی رجل با قطاع ارزین فیحضره الخروج الى مکه بل قریه تو الى مراحل من منزله. این حالا اختلاف نسخه هایی هم داره حدیث، حالا شاید فردا مطرح بکنم، ولی حالا فعلا همینجور که وسائله. یه کسی یه مقدار زمین داشته نزدیک روستاشون، این زمین ها رو میفروشد. حالا که میخواد بره به مکه، مشتری میاد میگه خب اون زمینی که من خریدم کجا بود، حدودش رو مشخص کن. بلم یکن لهو من المقام مایعتی به حدود ارزهی. فروشنده میگه من دیرم میشه، میخوام برم مکه، نمیتونم برم اونجا نشونت بدم. و عرف حدود القریه الاربعه، گفت که نشونی ذکر میکنم، اما نشونی کل روستا را نشانی داد. فقال لشهود، بعد به شهود هم گفت اشهدو انی قد بعت فلانن، یعنی المشتری، جمیع القریه التي حد منها کذا و ثانی و ثالث و رابع. این مثلا فرض کنی یک جری به اون روستا را زمین مال خودش بوده فروخته به مشتری، ولی حالا که خواست بگوید گفت که کل اون روستا را شاهد باشید که من فروختم به این آقا، یه بخشی از اون روستا را داشته ولی کل روستا را فروخته. و انما لهو فی هذه القریه قطاع و ارزین، فقط بخشی از اون زمین را داشت. فهل یسمح للمشتری ذلک؟ و انما لهو بعض هذه القریه فقد اقر لهو بکلها، فروشنده بعضی از زمین را داشت ولی اقرار کرد گفت کل زمین را فروخته. فبقى علیه السلام امام عسکری جواب نامه نوشت لا یجوز بیع ما لیس یملک و قد وجب شراء من البایع علی ما یملک. بیع ما لیس یملک باطله، ولی اون چرا که مالک بوده است و فروخته صحیحه. اگر ما باشیم و ظاهر این حدیث اینه که کسی که یک زمین رو که مالک است و زمین رو که مالک نیست، اگر دوتا را یک جا فروخت، اون مقداری که مالک نبوده باطله، اون مقداری رو که مالک هست صحیحه. یعنی شبیه همین بحث خودمون میشه. این حالا ظاهر حدیث، ولی آیا واقعا معنای حدیث همینه و فقه الحدیث همین رو میگوید، یا این که نه معنای حدیث هم اصلا چیز دیگه است؟ انشاءالله فرق بس میکنه. نه کل زمین، چرا نه، خودشم گفت که کله ها. آیا واقعا همین رو میخواد بگوید یا نه؟ شاید منش چیز دیگه است.